درس سوم، تلخ یا شیرین، صفحه 37.
الحمدلله.
زیرک بر روی تخت گران قیمت قصر نشسته بود و به حادثه های عجیب امروز فکر می کرد. این دیگر چه رسمی است؟ چرا مردم شهر همگی در مقابل دروازه شهر جمع شده بودند؟ چرا تا مرا دیدند به طرفم دویدند؟ چرا مرا روی شانه هایشان نشاندند و به قصر آوردند؟ مگر این شهر حاکم و فرمان روا ندارد؟ شاید مرا با شخص دیگری اشتباه گرفتند. همه چیز برایش مثل یک رویا بود. نمی توانست باور کند. صبح وقتی برای اولین بار وارد این شهر می شد، مسافری تنها و خسته بود و امشب سلطان مردم این سرزمین. روزها یکی یکی می آمدند و می رفتند، ولی کسی به پرسش های پادشاه جواب درستی نمی داد. این رفتار مرموز اطرافیان او را بیشتر نگران می کرد تا اینکه روزی مخفیانه لباس مردم عادی شهر را پوشید و از قصر بیرون رفت. همینطور که قدم زنان به اطراف نگاه می کرد، از بازار شلوغ شهر سر در آورد. در شلوغی و سر و صدای بازار هر کس مشغول کاری بود. با کنجکاوی به اطراف نگاه می کرد که ناگهان گرمی دستی را روی شانه هایش احساس کرد. سر جایش میخکوب شد. سرش را که برگردان، پیرمرد مهربانی را دید.
جناب سلطان، شما اکنون باید در قصر باشید. با این سر و وضع در بازار چه میکنید؟
دست و پایش را گم کرد. نمیدانست چه جوابی بدهد. پیرمرد او را شناخته بود. بریده بریده گفت: میخواستم آخر میدانید؟ پیرمرد لبخندی زد و گفت:
هر روز اول هم معلوم بود که آدم زیرکی هستید. حتما می‌خواهید بدانید در این شهر چه خبر است و علت رفتار عجیب مردم این شهر چیست. حالا خوب گوش کنید تا من برایتان توضیح دهم. مردم این شهر طبق رسمی قدیمی در روز معینی کنار دروازه شهر جمع می شوند. آنان اولین کسی که وارد شهر می شود را به دوش می گیرند و او را به عنوان پادشاه خود انتخاب می کنند. آنها تا یک سال به تمام دستورات پادشاه عمل می کنند و فرمان بردار او هستند. سال بعد دوباره همگی در کنار دروازه شهر جمع می شوند. بنابراین هیچ پادشاهی در این شهر نمی تواند بیشتر از یک سال بر مردم حکومت کند.
پس تکلیف پادشاه قبلی چه می شود؟
او را بر کشتی سوار می کنند و به جزیره ای می برند و در آنجا می گذارند.
می دانی آن جزیره کجاست؟
من این موضوع را به پادشاه پیشین نیز گفتم، ولی آنان توجهی نکردند. اگر شما بخواهید، من نشانی آن جزیره را به شما خواهم داد.
آن شب تا نزدیک صبح در قصر قدم می زد و فکر می کرد. می توانم تا سال بعد در این قصر در کمال آسایش زندگی کنم و از حکومت لذت ببرم. الان همه چیز شهر در اختیار من است. اصلا دلیلی ندارد با فکر کردن به آینده خودم را ناراحت کنم. اما فقط یک سال؟ بعد از آن چه کار کنم؟ اگر بخواهم این یک سال را به خوشگذرانی بپردازم، در آن جزیره بدون آب و غذا، بدون خانه و سرپناه چگونه زندگی کنم؟ انتخاب سختی بود. آسایش یک ساله و رنج همیشگی، یا یک سال زحمت و در عوض راحتی همیشگی. بالاخره نزدیک صبح تصمیمش را گرفت. از فردای آن روز در کنار رسیدگی به کارهای مردم و تلاش صادقانه برای حل مشکلات آنان، با راهنمایی پیرمرد دانا چند دوست قابل اعتماد پیدا کرد و برنامه اش را برای آنان توضیح داد. او تمام هدایایی را که مردم شهر می آوردند به دوستان نزدیکش می داد تا با آنها برایش مصالح ساختمانی، نهال‌های درختان و گله‌های گوسفند خریداری کنند. او هیچ چیز از اموالش را در قصر نگه نمی‌داشت. از آن پس هر چند روز یک بار، بدون اینکه کسی خبردار شود، یک کشتی از ساحل شهر به جزیره می‌رفت و مصالح ساختمانی، نهال‌های درختان و گله‌های گوسفندان را با خود به آنجا می‌برد. کشاورزان و کارگران مورد اعتماد پادشاه نیز هر روز به همراه خدمتکاران نزدیک وی به جزیره می رفتند و همه چیز طبق برنامه پیش می رفت. تا اینکه یک شب نیمه های شب ناگهان احساس کرد نمی تواند دستانش را حرکت دهد. چشمانش را که باز کرد با صحنه عجیبی روبرو شد. نگهبانان قصر دست و پای سلطان را بسته بودند و می خواستند او را با خودشان ببرند.
ببخشید جناب سلطان، دوره یک ساله حکومت شما به پایان رسیده است و شما همین حالا باید به همراه ما بیایید.
کمی به من فرصت بدهید تا آماده شوم.
متاسفانه چنین چیزی ممکن نیست.
پس لااقل بگذارید وسایل شخصیم را بردارم.
خیلی متاسفم، ما چنین اجازه ای نداریم. دوره حکومت شما تمام شده و ما باید شما را در هر حالی که باشید به همراه خود ببریم.
وقتی او را از در قصر بیرون می بردند، در میان جمعیت انبوهی که آمده بودند تا برای آخرین بار پادشاه را ببینند، چشمش به پیرمرد دلسوز و دانا افتاد که با رضایت به او نگاه می کرد. همین که کشتی به جزیره رسید، ماموران سلطان را نزدیک ساحل به آب انداختند و بازگشتند. آنها نمی دانستند که عده زیادی در جزیره منتظر ورود دوست عزیزشان یعنی پادشاه هستند و قصر بزرگ و زیبای او را که در میان باغی قرار داشت برای آمدنش آراستند. سالها بعد مردم آن شهر بزرگ از دریانوردان می شنیدند که در وسط دریا شهری زیبا و بی‌نظیر هست که پاورقی برگرفته از کتاب منازل الاخره شیخ عباس قمی با تغییر. پایان پاورقی.
فعالیت کلاسی الف. به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یک ساله خوشگذرانی و زندگی راحت در قصر را انتخاب می کرد، چه سرانجامی در انتظار او می بود؟ ب. اگر کمی فکر کنیم در می یابیم که داستان زیرک شباهت‌های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. این شباهت‌ها را پیدا کنید و مانند نمونه جاهای خالی را پر کنید. 1. زیرک که اولین بار به آن شهر آمده بود به راهنمایی نیاز داشت. ما نیز که تنها یک بار به این دنیا می آییم برای خوشبختی نیازمند راهنمایی پیامبران هستیم. 2. او می توانست تمام وقتش را به استراحت در قصر بپردازد. ما نیز ممکن است. 3. زمان پادشاهیش خیلی زود سپری شد. زمان زندگی ما. 4. گمان نمی کرد که نگهبانان ناگهان نیمه شب به سراغش بیایند. ما نیز. 5. نگهبانان هنگام رفتن به او اجازه هیچ کاری را ندادند. به هنگام رفتن ما نیز. 6. او در آن جزیره زیبا در جای زندگی می کرد که خودش ساخته بود. 7. اگر زیرک وارد این شهر نمی شد، هرگز نمی توانست روزی پادشاه جزیره زیبا و ساکنان آن شود. سایر شباهت ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید.
سرانجام زندگی، صفحه 43. با توجه به شباهت های فراوانی که میان زندگی ما و زیرک وجود دارد، می توان گفت این داستان تنها یک قهرمان ندارد، بلکه هر کدام از ما می توانیم نقش این پادشاه را در زندگی خود بازی کنیم. همان گونه که خواندیم، حالت پادشاهان مختلف در هنگام رفتن از شهر به سوی جزیره با یکدیگر متفاوت بود. وضعیت ما انسان‌ها نیز در هنگام رفتن از این دنیا با انسان‌های دیگر متفاوت است. خداوند حکیم در قرآن می فرماید الذین تتوفاهم الملائکه طیبین،
همان کسانی که فرشتگان جانشان را در حالی که پاکند می ستانند،
یقولون سلام علیکم،
و به آنان می گویند درود بر شما باد،
ادخل الجنه بما کنتم تعملون،
به پاداش آنچه انجام می دادید به بهشت وارد شوید.
پاورقی سوره نحل آیه 32. پایان پاورقی. و در جای دیگری از قرآن کریم می‌فرماید ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه،
و اگر می‌دیدی هنگامی که فرشتگان جان کافران را می‌گیرند،
یضربون وجوههم و ادبارهم،
به صورت و پشتهایشان میزنند.
و ذوقوا عذاب الحریقه،
و میگویند عذاب سوزان را بچشید.
پاورقی سوره انفال آیه 50، پایان پاورقی. به مفهوم این دو آیه توجه کنید. از مقایسه این دو آیه چه نتیجه ای میگیرید؟ کسانی که در زندگی خود به خدا و پیامبرانشان ایمان دارند و به فکر زندگی پس از مرگ هستند، مانند پادشاه زیرکند که رفتن از شهر هیچ ترسی برایش نداشت، چرا که می دانند در زندگی جدید خود نیز در آرامش و راحتی به سر خواهند برد. اما کافران و بدکارانی که تمام زندگانی خود را به خوشگذرانی و تفریح در دنیا می پردازند و برای سفر خود توشه ای آماده نمی کنند، اصلا دوست ندارند از این دنیا بروند، زیرا می دانند مرگ برای آنها به معنای پایان خوشی ها و سرآغاز سختی هاست. اکنون این پرسش باقی می ماند که ما باید در دنیا چه کارهایی انجام دهیم تا هنگام سفر به جهان آخرت با سلام و درود فرشتگان روبرو شویم. در درس بعد به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت.
خودت را امتحان کن. 1. چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟ 2. مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟ 3. حالت مؤمنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.
الهی بر محمد و خاندانش درود فرست و ما را آنگونه به انجام کارهای شایسته موفق کن که در رسیدن به کوی تو حریص‌تر گردیم، طوری که مرگ برای ما خانه آرامشی شود تا در آن بیاساییم و جایی دوست داشتنی که مشتاقانه بدان درآییم. پس چون مرگ را به ما نزدیک ساختی، با دیدار آن ما را نیک بخت گردان و آمدنش را سبب آرامش ما کن و آن را دری از درهای بخشش و کلیدی از کلیدهای رحمت خود گردان. پاورقی دعای امام سجاد علیه السلام در هنگام یادآوری مرگ، صحیفه سجادیه، پایان پاورقی.